رجبی به عنوان اعضای دوره هشتم شورای عالی حوزه‌های علمیه انتخاب شدند. به گفته سازمان حج و زیارت، عربستان هنوز جواب قطعی درباره برگزاری حج امسال نداده است. رئیس دستگاه قضا امشب بعد از خبر ساعت 21 شبکه 1 به مناسبت هفته قوه قضاییه با مردم گفتگو می کند. 60,000 نفر در 24 سال گذشته در دوره های معرفت افزایی طرح ولایت شرکت کردند. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در ماه مبارک رمضان به بیش از 370,000 سوال مخاطبان پاسخ داده است. معاون تبلیغ حوزه علمیه با اشاره به وجود 70,000 تا 80,000 مسجد در کشور تأکید کرد حداقل 30,000 مسجد فاقد روحانی و مبلغند. نماز جمعه قم از این هفته با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مصلای قدس این شهر اقامه می شود. 16,000 نفر در رشته‌های مختلف 43 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت کردند. و 10 دوره کوتاه مدت معارفی و مهارتی به همت جامعه الزهرا از اواخر تیر ماه به صورت مجازی ارائه می شود. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 17:20 است. خیلی ممنون که همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی معارف، بخش دوم برنامه روز دوشنبه دوم تیر ماه. همونطور که در بخش‌های قبلی هم به استحضارتون رسوندم، در آستانه دهه کرامت قرار داریم و سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، روز دختر و همچنین سال روز افتتاح شبکه رادیوی معارف که خدمت همه شما بزرگواران تبریک میگم این ایام رو. و امسال دهه کرامت شعارش خدمت کریمانه مهربانی به رسم اهل بیت علیهم السلام هست و نامگذاری روزهای مختلف این دهه که فردا سه‌شنبه سوم تیر ماه اول ذی‌قعده عنوانش هست تکریم دختران نشان خانواده فاطمی. روز چهارشنبه چهارم تیر ماه که دوم ذی‌قعده هست عنوانش در شادی اهل بیت علیهم السلام شاد باشیم. پنجشنبه پنجم تیر سوم ذی‌قعده مدافعان سلامت رهروان ایثار و شهادت. جمعه ششم تیر چهارم ذی‌قعده خانواده مهدوی محور جامعه مهدوی. شنبه هفتم تیر ماه پنجم ذی‌قعده امامزادگان الگوی تمدن دینی و ولایت پذیری. روز یک شنبه ششم ذی‌قعده حضرت شاه چراغ علیه السلام اسوه عدالت و امین ولایت. دوشنبه هفتم ذی‌قعده تشکلهای مردمی جهادگران خدمت و سلامت. سه‌شنبه هشتم ذی‌قعده رفاه و امید در سایه جهش تولید. چهارشنبه نهم ذی‌قعده شهدا و علما الگوی تحقق گام دوم انقلاب. پنجشنبه دهم ذی‌قعده خادم الرضا شهید سلیمانی الگوی خادمان اهل بیت علیهم السلام. و جمعه 13 تیر ماه 11 ذی‌قعده که سال روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هست با عنوان امام رضا علیه السلام امام رأفت و مهربانی نامگذاری شده. و عرض کردیم که یک آسمان ارادت ویژه برنامه است که از شب اول ذی‌قعده یعنی امشب تا شب 11 ساعت 22:55 از حرمهای مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به طور زنده تقدیمتون میشه که انشالله همکاران من رو همراهی بفرمایید در ویژه برنامه یک آسمان ارادت.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
خیلی ها هستن میگن خدا، ولی وقتی خوب حرفشونو میشکافی میبینی به مجموعه این طبیعت هماهنگ یگانه میگن خدای یگانه. آ خدا چیه؟ میگه بنگر به این هستی یک پارچه هماهنگ موزون، این است اون که در جهان بوده است و هست و خواهد بود. خداش میشه طبیعت سراسری هستی در بعد زمان و مکان با وحدت و هماهنگیش. توحیدش توحید طبیعت و وحدت طبیعت است. هستند کسانی که طبیعت رو خدا نمیدونند، اما قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت رو خدا میدانند. میگه بله آقا، این طبیعت خودش خدا نیست، ولی می نگری قانون ثابت جاودانی هماهنگ حاکم بر جهان طبیعت را، او خدا. می بینی که همیشه آب در صفر درجه حرارت یخ می بندد، می بینی که آب همیشه در 100 درجه حرارت جوش می آید، می بینی که همیشه خورشید از مشرق سر می زند و در مغرب رخ پنهان می کند. می بینی که همیشه ترکیب اکسیژن و هیدروژن با فرمول منظم آب به وجود می آورد. این قانونمندی ثابت یگانه حاکم بر طبیعت خدای یکتاست. ولی از دیدگاه ما این جهان طبیعت یگانه هماهنگ و اون قانونمندی ثابت حاکم بر هستی هیچ یک خدا نیستند. جهان طبیعت مخلوق خدا و جلوه خدا. قانون ثابت حاکم بر طبیعت تجلی اراده و مشیت خداست. خدای آن هستی ازلی و ابدی، آن چشمه جوشان فیاض هستی است که جهان طبیعت، انسان و طبیعت و قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویست.
بله، اینم سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی که خداوندشون رو غریق رحمت واسعی خودش قرار بده. شهید تیر ماه هستن، هفتم تیر ماه، یادآور شهادت این شهید عزیز و مظلوم و همراه 72 تن از یارانشون هست که درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدا، امام شهدا و شهید آیت الله دکتر بهشتی. خیلی ممنون که لحظات عصرگاهی دوشنبه رو همراه با رادیو معرف دارید سپری می‌فرمایید. انشالله که برنامه‌های این بخش، یعنی بخش دوم، تا این ساعت مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 22:10 شب. و اگر نکته، نظر یا انتقادی به ذهن مبارکتون میرسه، از طریق سامانه پیامکی 3553 و یا شماره تلفن‌هاش 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران ارجمند من در روابط عمومی رادیو معرف در میون بگذارید. برای دریافت صدای رادیو معرف با کیفیت مناسب از طریق نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید به شبکه‌های مختلف رادیوی دسترسی داشته باشید. در بخش آرشیو یا بایگانی هر شبکه به برنامه‌هایی که در گذشته پخش شده میتونید دسترسی پیدا کنید. مستند پنجره از رادیو معرف تقدیم شما میشه.
من تفکیکی برای برنامه‌های دینی و برنامه غیر دینی قائل نیستم.
اگر واقعا فرد برنامه ساز مذهبی رو تربیت کنن، از اول گزینش درستی بکنن و اجازه بدن اون خلاقیت خودش رو در این حوزه به کار بگیره.
سوالای مذهبی رو از کسایی میگرفتن که شاید خیلی رعایت شعارات مذهبی هم نداشت.
پنجره
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. امروز هم با برنامه پنجره در خدمت شما هستیم و امیدواریم ما را همراهی کنید. یکی از عرصه‌های مهم برنامه‌سازی توی رادیو برنامه‌های معارفی و مذهبیه. قبل از اینکه رادیویی تخصصی به نام معارف راه اندازی بشه، خب شبکه‌های مختلف موقع اذان و روزها و شب‌هایی که مناسبت‌های مذهبی بود و موارد مشابه اینها برنامه‌هایی با رویکرد دینی می‌ساختند. اما ساخت این برنامه‌ها با چالش‌های روبرو بوده و هست. موضوعی که تو برنامه امروز پنجره به بررسی و واکاوی اون خواهیم پرداخت.
همراهان برنامه بشارت باران، سلام و درود ما رو در سومین روز از ماه زیبای اردیبهشت پذیرا باشید.
سحرگاهتون بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو می‌شنوید.
بذارید اول تکلیفمون رو با عنوان برنامه‌های مذهبی روشن کنیم. خانم دکتر جلالی، پژوهشگر و مدرس رسانه، اصولاً به جداسازی برنامه دینی و غیر دینی معتقد نیست و عبارت برنامه‌های مذهبی رو با تسامح می‌پذیره.
من تفکیکی برای برنامه‌های دینی و برنامه غیر دینی قائل نیستم. من معتقدم اگر که هر برنامه، یعنی شما می‌تونید آیا برنامه‌ای بگید من این برنامه اقتصادیه و دینی نیست؟ آیا میتونید بگید این برنامه سیاسیه و دینی نیست؟ آیا میتونید بگید این برنامه خانوادگیه و دینی نیست؟ اگر که بپذیریم که دین جزء ارکان زندگی ماست و یکی از حیاتی ترین پایه های منش، روش و نگرش و بینش ما رو تعیین میکنه، اون وقت دیگه نمیشه این مضاف و اله یا این صفت رو کناری برنامه گذاشت و تفکیک کرد و بگیم که مثلا برنامه دینی. اینجوری نیست. من فکر میکنم شاید فقط سطوحش فرق میکنه. طیف پرداختن به موضوع دین در برنامه های مختلف فرق میکنه و حالا یه برنامه هایی که خیلی مشخصن میخوان به موضوعشون موضوع دین و موضوعشون موضوع مناسک دینی داره، مثلا میگیم اینا برنامه های دینی هن. مسامحتن میگیم برنامه های دینی از نظر من.
خوبه ابتدا به وضعیت برنامه‌های مذهبی رادیو در سال‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی کنیم. استاد جواد سرکارپور از پیشکسوتایی که سال 1358 وارد رادیو شده و تا حالا هم بیشتر در حوزه برنامه‌سازی معارفی یا مدیریت گروه‌های معارفی کار کرده.
در ابتدا همون دهه 60 برنامه‌های مذهبی در رادیو خب منعطف بوده، ویژه‌های مناسبتی ایام و برنامه‌های ویژه عزاداری، گاهی هم برنامه های حاشیه‌ای که پیش می آمد، مناسبت های مذهبی مثل ایام ماه مبارک رمضان، اینا عموما محتواگرا بودن، یعنی به فرم اصلا نه توجهی می شد نه براشون اهمیتی داشت. بنابراین برنامه مملو از اطلاعات معارفی گوناگون بود در حوزه های مختلف و بعضی هم کارشناس محور بود. فقط مثلا برنامه خاص سخنرانی که نزدیک ساعت یک بعد از ظهر پخش میشد، این دیگه اصلا از بد و ام تا آخر یه برنامه مذهبی کامل بود و با همون فرمت سخنرانی محض.
این محتواگرایی آرام آرام ملال‌آور و خسته کننده شد. با ورود به دهه 1370 شمسی و تأسیس شبکه‌های جدید مثل تهران، پیام و جوان و بعد هم شبکه‌های تخصصی، بعضی از این شبکه‌ها از محتواگرایی به شکل‌گرایی یا فرم‌گرایی تغییر مسیر دادند.
در هر دو دهه 60 و 70 ما افراط و تفریط داریم. در دهه 60 افراط در محتواگرایی و غفلت از فرم، و در دهه 60 به بعد از دهه 70 به این طرف فرمگرایی به شدت در تمام شبکه‌های سراسری موجود رادیو بروز ظهور پیدا کرد و این محتوا رو مخدوش کرد و برنامه‌ها از حیث غنای مطلب افتادن تو وادی فقر. و وقتی اینجوری شد، جای پا برای افرادی که در حوزه مذهب تخصصی نداشتن برای برنامه‌سازی باز شد. منجر به یه تحول اساسی شد که یه مقداری سمت سوی منفی داشت، یعنی فلت‌ها، لغزش‌ها، انحراف‌ها آرام آرام بروز ظهور پیدا کرد و نم نمک برنامه‌های مذهبی افتادن به وادی که دیگه رنگ و بوی مذهب در اونها یا خیلی کم رنگ بود یا اصلا موجود نبود، فقط عنوانش عنوان برنامه مذهبی یا مناسبت فقط مذهبی، اما شکل‌ها، تم‌ها همه غیر مذهبی بودن. نمیگیم ضد مذهب، ولی غیر مذهب.
اما توی همون سالها تهیه کنندگانی هم بودند که در برنامه سازی مذهبی علاوه بر توجه به محتوا، به قالب‌های خوش ساخت و جذاب هم توجه می‌کردند. مثلا خانم دکتر صفائیان که برای تهیه گزارش یک برنامه سختی هماهنگی برای ورود به زندان رو هم متحمل شد.
برای من همیشه سوال بود چرا وقتی می‌خوایم در مورد زندگی امام یا شهادت امام هستش، چرا فقط اکتفا می‌کنیم به اینکه در تاریخ فلان به دنیا آمدن، نامشون این بود، لقبشون این بود، همیشه همین بیوگرافی خوانده میشه؟ آیا شکل دیگه ای نمیشه بیان کرد؟ اینها چه چراغ‌های هدایت ما هستند؟ آیا نیاز امروز من رو هم میتونه جواب بده؟ بله میتونه. من باید چگونه استفاده بکنم؟ یک زمان شهادت امام جواد علیه السلام بود و من قرار بود 2 ساعت و نیم برنامه مثلا تولید و پخش کنم در رادیو ایران. چندین کتاب رو خوندم، ورق زدم، به یک حدیثی از امام برخوردم که آن کس که تدبر و تأمل نکند مثلا عاقبتش اینگونه خواهد بود. بر اساس همین کلیدواژه ها کار کردم، اومدم مصداق عینی اون رو تو جامعه اون زمان خودم پیدا کردم. کسی که خلاف زیادی کرده بود، تفکر لازم رو نداشت، دستگیر شده بود و توی روزنامه های اون زمان خبرش در شده بود، به سختی تونستم برم و با این آدم ملاقات کنم، مصاحبه ای گرفتم. بر اساس گفتگوهایی که با این آدم انجام داده بودم، آمادم محورهای حرفاش رو کشیدم بیرون، قسمتهایی که متناسب بود با اون حدیث، از اون مصداق اومدم اون حدیث امام رو باز کردم، از کارشناس مذهبی استفاده کردم، از کارشناس جامعه شناس استفاده کردم، از یه کارشناسی در حوزه روانشناسی استفاده کردم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
اگرچه استاد سرکارپور برنامه های مذهبی رادیو در دهه 1360 رو محتواگرا میدونه، باید گفت بعضی از برنامه های مذهبی زمانه ما هم اینطور هستن. شاید شما هم برنامه هایی رو شنیده باشید که به سبب محتواگرا بودن اطلاعات زیادی ارائه می کنن، اما وقتی برنامه تموم میشه بخش کمی از اون اطلاعات به یاد شما مونده.
یکی دیگه از نکته ها و چالش هایی که ما تو برنامه های مذهبی مون هم داریم این که محتوا زده ایم. فکر می کنیم اگر اطلاعات خیلی خیلی زیادی دادیم خیلی برنامه جذاب و موفق و خیلی خوب میشه.
اگر فرد مطلع هست که هست، بازخوانی اطلاعات براش جنبه تذکار هم حتی نداره. اگر غیر مطلع، ما اطلاعات اگر در حوزه ای به او تحمیل کردیم که قابل هضم براش نباشه، دلزده خواهد شد و پیش رادیوش رو میبنده یا شبکهش رو تغییر میده.
اشکال اصلی در اینه که من رسانه‌ای یادم میده که رسانه‌ای که دارم کار میکنم چه ظرفیتی داره. مخاطب ما، شنونده ما، دستشو نمیذاره زیر چونش بشینه لم بده جای قشنگ گوش بده به رادیو. نه، اون خانم خانه‌دار ما داره کارشو انجام میده، داره آشپزیشو میکنه، داره کار نظافت خونه‌شو انجام میده. تعریفی که و کارکردی که رادیو داره رسانه همراه هست. این رسانه همراه نیاز نداره اطلاعات و محتوای خیلی خیلی زیادی بهش بدید. نه،
فرم مناسبش یه ذریبش اینه که ما تناسب‌های زمان رو هم در نظر بگیم، چیزهایی رو به مردم بگیم که براشون جذابیت داشته باشه و مصادیقش در زمان خودشون بتونن پیدا کنن و انطباق بدن. وگرنه نقل صرف تاریخ هم که دربی از کسی دوانه میکنه. سیره اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر به درستی ازش استفاده بشه دلزدگی ایجاد نمیکنه. اینی که ملال آورش میکنه اینه که ما بلد نیستیم شکل ارائهش.
مهم اینه که شما اون اطلاعات رو انقدر سبک بکنید، راحت الحلقوم بکنید به قول معروف، که به صورت لقمه‌ای کپسولی بتونید زیبا ارائه بدید. اون زیبا ارائه کردن و کوتاه کردن اطلاعات خیلی مهمه.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
برنامه پنجره رو از رادیو معارف میشنوید. برنامه رو که خانم صفاییان برای شهادت امام جواد ساخته بود یادتون هست؟ همونی که برای تهیه گزارشش به زندان رفت و با یه مجرم گفتگو کرد. سوال اینه که چرا این کار خوب در دهه 1370 به یک جریان تبدیل نشد؟ آیا نمیشد برنامه های مذهبی امثال این برنامه رو الگو قرار بدن و از حالت کلیشه در بیان؟
من خودم سعی کردم این جریان سازی رو حداقل تو برنامه‌های خودم داشته باشم، اما چرا تو دیگران انجام نشد؟ دلایل خیلی زیادی داره. یکی از عمده‌ترین دلایلش اینه که برنامه‌سازای ما کار زیاد می‌ریزیم سرشون، آموزش درستی هم ندیدیم که چگونگی می‌شود این کار رو کرد. من وقتی مجبور باشم انقدر برنامه برام بریزن که موظفیه هامو پر کنم، دیگه دنبال فقط کلیشه های ذهنی مینه که موظف هم پر بشه، برنامه با دل و جان خودم نمی سازم. بعدش هم خب تعصب خاصی داشتم تو حوزه کاری خودم و دوست داشتم کاری که انجام میدم با تمام وجودم باشه.
اگر واقعا فرد برنامه ساز مذهبی رو تربیت کنن، از اول گزینش درستی بکنن و اجازه بدن اون خلاقیت خودش رو در این حوزه به کار بگیره، نه در روزمرگی بیفته، نه برای پر کردن موظفی خودش فقط باری به هر جهت برنامه به سازش تحویل بده، قادر هست برنامه متنوع و خلاق و جذاب ارائه بده. اگه واقعا مدیران ما در حوزه تر و برنامه به این وادی افتاده بودن و فکر میکردن و تشویق میکردن، ما امروز با کلیشه گرایی نخنما شده برنامه های مذهبی مواجه نمیشدیم. بعضی وقتا واضح بگم این رو بدون تعارف، ما آمار میگیریم درصد شنونده برنامه های مذهبی به جز شبکه معارف که شنونده خاص خودش رو داره، از ابتدا کسی که میره پیش رادیوش رو باز میکنه برای گوش کردن معارف، او دنبال یه گمشده مذهبی خودش میره. به جز او برنامه های مذهبیشون در پایین ترین سطح و نازل ترین سطح ارائه میشه و آمارش بسیار پایین، هم از حیث مخاطب هم از حیث رتبه و درجه بندیه که حالا ما برای تعریف های سازمانی خودمون داریم. چرا باید اینجوری باشه؟ به مرور وقتی خب این مسئله تکرار شد، آرام آرام برنامه ساز به سمتی میره که دیگه بیا آقا مذهبی دیگه دورش تمام شده، ما بریم برنامه های جدید بسازیم.
رادیو وسیله‌ای برای تبدیل اندیشه به کلامه. برنامه ساز مذهبی باید بدونه که چگونه از ظرفی به نام رادیو برای انتقال یک زاویه دید جدید و خوب استفاده کنه. ماجرای وضو گرفتن مردی در مدینه و شیوه امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اصلاح وضو او بدون اینکه مخاطب رنجیده و ناراحت بشه، یا قصه همراهی امیرالمومنین علیه السلام با یه یهودی و اینکه اون مرد نه در آغاز بلکه در پایان راه متوجه شد که همراه او امام مسلمین بوده، نمونه‌های خوبی است از هدف گذاری و توجه به مخاطب و طراحی یک شیوه خاص برای رسیدن به هدف.
به نظر من این دو تا قصه دو تا منشور رسانه‌ایه که میتونه کمک بکنه به برنامه سازها که وقتی که دارن برنامه‌ای رو طراحی میکنن، مخصوصاً برنامه دینی، با توجه به مؤلفه هایی که در دین وجود داره، سطوح مختلفی که از اخلاق، معارف و احکام هست، ببینن که در کدوم سطح میخوان بشینن و اطلاع رسانی کنن. مثلا در حوزه احکام ما رسالت رسانه ایمون اطلاع رسانیه، در حوزه اخلاق تأثیرگذاریه و سوق دادن مخاطب به حوزه بهترین ها، و در حوزه معارف تبیینی، آگاهی بخشیه. در حوزه معارف ما باید خرد مخاطب رو تحریک کنیم، خرد مخاطب رو به مشارکت بگیریم که وارد این حوزه بشن و سوالاتش رو جواب بده و به یک مشارکت برسیم. فکر میکنم این مثال خیلی بروزیه. روزگاری که ماه مبارک رمضان در مساجد، در جمع ها و هیئت ها سر سفره‌های افطار جمعی ما یه مناسکی داشتیم یا زیارت‌هامون یه مناسک خاصی داشته و الان به تبع شرایط خاص و روزگار ویژه این جمع‌ها این مناسک فعلا ممنوع شده، اون وقت اینجا رسانه اینجا باید عملیات داشته باشه، اینجا باید جذاب‌ترین برنامه‌ها بهترین و به شیوه‌ای نوین نیاز مخاطبش رو رفع بکنه و احساس کنه مخاطب الان در این شرایط چه احتیاجاتی داره، چه شرایطی داره، سطح مخاطبش چیه، آیا جزو عامه مردمه یا نه جزو خواصه. این سطوح مختلف مخاطب تعیین کننده اینه که اون وقت خلاقیت، اعتقاد و اختیارات برنامه سازی که مثلا به هر حال حوزه اختیارات برنامه سازی هم حوزه خیلی وسیع و نامحدودی نیست، اینها به کمک بیاد و بتونه یک برنامه خوب دینی رو بسازه.
من برنامه ساز دغدغه دارم، هدفم هم صرفا کسب پول نیست، بلکه میخوام پیام دین رو به مردم برسونم، مخاطبم رو هم خوب میشناسم، اما بازم کارم خوب در نمیاد. بعضی وقتا شاید نگاه دم دستی به برنامه سازی گره کار من باشه، تجربه‌ای که خانم دکتر صفائیان اون رو به خوبی برام توضیح داد.
یه چیز جالب، مثلا من ایام محرم بود مثلا برمه داشتن تو رادیو جوان، وقتی گزارشگر رو میخواستم برن گزارش تهیه کنن، همه میرفتن هتل نیه چیزر تهران، اونجا از طلبه ها صحبت میگستن، من بره گزارشگر میگفتن حق نداری اونجا بری، اون سوال سوال کلیشهیه. حتی با خودش میرفتم میدون محسنی، گفتم اون خانومه رو میبینی رو سرش اینجاست، برو با اون صحبت کن در مورد امام حسین. سوالای مذهبی رو از کسایی میگرفتن که شاید شمای شکلیشون، شمای ظاهریشون خیلی رعایت شمونات مذهبی هم نداشت، گفتم اون جوون من الان من باید بتونم به اون سوال اون آدم جواب بدم، اگر این کار کردم بردم.
برنامه پنجره امروز به پایان رسید. خیلی کوتاه و مختصر به بررسی چالش‌های ساخت برنامه‌های مذهبی توی رادیو پرداختیم. تو برنامه امروز از دیدگاه جناب آقای جواد سرکارپور از پیشکسوتان رادیو و خانم‌ها دکتر جلالی و دکتر صفائیان از مدرسان و پژوهشگران رسانه پرداختیم. اگه شما هم درباره برنامه‌های مذهبی در رادیوها دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. خدا نگهدار.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرغ دلم راهی قم می شود، مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک.
مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علی، روح عبادا سلام علی. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، همه صدا سلام علی، روح عبادا سلام علی، روح عبادا سلام علی.
کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو چیست نیستی، فاطمه یا زینب فانی نیستی، از سفر کرب و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا